بنیاد علمی فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما مولانا و مقتدانا و هادینا بالحق الکهف الحسین الغیاث المزتر المستکین الحجة الثانی عشر المهدی المنتظر روحی لتراب مقدمه الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم و مخالفیهم من الان الى قیام یوم الدین. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. شب رحمت، شب مغفرت، شب جمعه است. یاد بکنیم همه گذشتگان و پدران و مادران و ذوی الحقوق و اساتیدمون رو. طلب مغفرت و آمرزش برای اونها داشته باشیم تا دعای خیر اونها هم بدرقه راه ما باشد. یکی از توصیه های اخلاقی و تربیتی دین ما این است، خصوصا در مکتب تربیتی اهل بیت، که ما به نیابت از افراد می توانیم کار خیر انجام بدیم. کار خیر فقط کاری نیست که ما انجام بدیم یا فقط هزینه مادی نیست که پرداخت می کنیم. هر کار خیری که ما به نیابت از خودمون یا دیگران، پدر، مادر، همسر، دوست، فامیل، استاد، شاگرد، همسایه، همکار، شریک، ما می توانیم به نیابت از همه اینها انواع کار خیر رو انجام بدیم. غیر از اعمال واجب ما، همه اعمال مستحبی ما می تواند به نیابت از دیگران باشد. همه کارهای مستحب می تواند به نیابت از دیگر مؤمنین انجام بگیرد و صورت بگیرد. یکی از انواع کارهای مستحب اینه، ما انواع صدقات داریم. صدقه عرض داشتیم به معنای هر خیری است. پیغمبر اکرم فرمودند کل خیر صدقه، هر کار خیری که ما انجام بدیم صدقه است. حالا یه جایی دستمون تو جیبمون میره، هزینه ای رو پرداخت میکنیم برای یک گرفتاری، برای حل یک مشکلی. یه جایی کمک زبانی میتوانیم بکنیم. دیروز برای کارهای خیریه ما جلسه داشتیم، بعضی این دوستان اومده بودن. من شنیده بودم تو تهران ما زندانیان گرفتاری داریم که به خاطر 500,000 تومان تو زندان افتادن. 500,000 تومان. یکی از همکاران خیریه ما اومد گفت من اخیراً استان خراسان جنوبی بودم. ایشون میگفت ما اونجا زندانیانی داریم تو زندانن به خاطر به جرم مالی. قاتل نیست، سارق هم نیست بیچاره، نه دزدی کرده نه خدایی نکرده کار منافی عفت انجام داده. ایشون میگفت تو استان خراسان جنوبی ما زندانیان مالی داریم به خاطر 100,000 تومان تو زندان. یعنی طرف 100,000 تومان نداشته طلبکارش رو بده زندان نره، به خاطر 100,000 تومان حال نمیدونم چند وقت زندان میبرن، ولی زندانیه طرف. ما چقدر و چند نفر رو میتوانیم نجات بدیم؟ اون وقت آزاد کرد، ببینید مثل آزاد کردن یک بنده میمونه تقریبا دیگه. یک کسی گرفتاره تو زندان، آبرودارم هست، دزدی نکرده، قتل انجام نداده، مخل امنیت اجتماعی نبوده، گرفتار شده، کلاهشو کسی برداشته این کم آورده، تو بازار خراب وضعیت اقتصادی به مشکل خورده کم آورده، یه وقتی میلیاردی طرف خورده، یه وقتی این بیچاره برای 100,000 تومان، برای 500,000 تومان اصلا من جا خوردم وقتی گفت 100 هزار تومانی هم ما داریم، گفت تو تهران 500 هزار تومان هستن تو زندان، گفت تو بعضی از این استانهای محروم طرف برای 100 هزار تومان گرفتار. خدا خیر و برکت بده به همه بانیان خیری که کمک میکنند گرفتاری مردم رو تو این دور زمونه سخت تو مسائل اقتصادی معیشتی کمک میکنن انجام میدن. ما تو خیریه گفتم ما گاهی اوقات برای این بسته های غذایی که یک ماه یک خانواده رو تأمین میکنه حداقل ها رو با 100 هزار تومان یه خانواده رو طرف داره اداره میکنه، اومده به ما گفته یه خانواده، دو خانواده، سه خانواده، کمتر بیشتر داره پرداخت میکنه، این خانواده رو داره سرپرستی میکنه. عمدن خیلی وقتا ما خودش رو هم مأمور میکنیم، اگه وقت داشته باشه ها فرصت داشته باشه میگیم خودت برو در این خانواده ما معرفیش میکنیم، شما خودت برو سر بزن، خودت برو وسایل رو میخوای بدی، ما از بازار به قیمت مناسب تر تهیه میکنیم در اختیارش قرار میدیم. این یک کار خیره. هر کار خیری که شما بتوانید انجام بدید، قلمن، قدمن، زبانن، یدن، اینها کارهای خیری است که شما میتوانید بگی برای خودم انجام میدم، میتوانی بگید به نیت پدرم، مادرم، پدر بزرگم، مادر بزرگم، فرزندم، هر کسی دیگر، شما اعمال مستحبی تو میتونی به نیابت از او انجام بدی. قرائت قرآن نماز مستحبی است. اعمال واجبمون رو ما نمیتوانیم به نیابت از کسی دیگه انجام بدیم. من حجت الاسلامم رو که نمیتونم بگم که به نیابت از یکی دیگه حج خودم رو انجام میدم، این قبول نیست. اما ثوابی داره، هر عبادت یه ثوابی هم داره دیگه، ثواب عبادت رو میتوانم هدیه بکنم به روح پدرم، مادرم، استادم، دوستم، همسرم، این کار رو انجام بدم. این مقدمات رو گفتم برای اینکه نکته ای رو عرض بکنم. دعا چند جلسه پیش به مناسبت اشاره داشتیم فرمایش امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام رو. حضرت امیر فرمودن دعا کردن مخ العباده است. دعا اگه از رو توجه و با معرفت باشه مغز عبادت هاست. مغز عبادت هاست. یه عبادتی تشبیه به دست شده، یه عبادت تشبیه به پا شده، یه عبادت تشبیه به قلب شده، هر عبادتی تشبیه به یک امری شده. حالا حضرت امیر می‌فرمایند که در میان عبادت‌ها دعا کردن، دعا کردن یعنی خدا را خواندن. چرا دعا مغز عبادته؟ چون اعتقاد این رو در دل خودش داره فرد دعا کننده که دست خدا بالای همه دست هاست. ید الله مبسوطه، ید الله فوق ایدیهم. کسی که داره دعا میکنه میگه خدایا من تو این دنیا تو این مشکل خوردم به کوچه بنبست، بسته است، راه حرکتی ندارم، اما یقین دارم علی ظاهر رو عوامل ظاهری من هیچ کاری دیگه نمیتونم بکنم، گرفتار شدم، تمام شد، رفت. اما میدانم، یقین دارم که ان الله علی کل شیء قدیر، خدا میتواند ورق رو برگردوند تو لحظه آخر. به این دلیل پس دعا کننده ای که با این معرفت باشد که دست خدا چون بالای همه دست هاست، من گره کور که به زندگیم افتاد دیگه به جای این که بیش از این آبروی خودم رو کف دست بگیرم به این و اون رو بزنم، میرم در خونه خدا. وسائل اسباب سر جاش ها، نه رفتم از همه وسائل و اسباب سعی کردم استفاده کنم مشکلم رو حل کنم، نشده، کوچه بنبست. از اونجایی که مؤمن دائما متوجه این نکته است که ان الله علی کل شیء قدیر، ید الله مبسوطه، میرم در خونه خدا دعا میکنم، امید هم دارم. امام صادق علیه السلام فرمودند دعا که کردی دستت که بالا آمد با توجه حاجتت رو دم در خونه ببین، فکر کن الان در میزنه میاد تو. چون از روی این اعتماد و توکل دعا میکنه، نه از این دعاهایی که ما علکی برای خودمون میگیم. خودم میگم که مگه میشه حالا یه دعایی هم گفتن فلانی گفته بگم امتحانی؟ نه، با یقین، با ایمان که دست خدا باز است پس دعا میکنه. حدیثی داریم، حدیث خیلی زیباست از پیغمبر اکرم، و خیلی ها فکر میکنن این حدیث فقط در مورد ظهور حضرت مهدی امام زمان است، در حالی که پیغمبر اکرم اینو عام فرمودند. حدیث چیه؟ همه تون شنیدید، افضل الاعمال افضل العبادات انتظار الفرج عن الله عز و جل. افضل عبادات، افضل بندگی ها چیست؟ انتظار فرج از خدا. فرج، یک فرج در مورد ظهور حضرت مهدی است که انشاءالله هممون لیاقت داشته باشیم در طول عمر خودمون این حقیقت روشن رو ببینیم. اما فرج و گشایش، فرج و گشایش تو هر مشکلی است که شما فکر کنی دیگه گره کوره، دیگه باز نمیشه، اما میگی یقین دارم، ایمان دارم که دست خدا بالای دست هاست، او اراده کنه امشب حل میشه. پس مصداق خاص این فرمایش رسول الله میشه انتظار فرج امام زمان، اما معنای عامش میشه تو همون گرفتاری که الان من و شما گیر کردیم. من که میدونم آبروم رفت، تموم شد، دیگه درست نمیشه. من که میدونم این چه که برگشت میخوره. من که میدونم بیمار من دیگه شفا پیدا نمیکنه. اینها بدترین نوع یأس از خداست و حرامه، حرامه در مکتب اهل بیت. برترین عبادات چیست؟ انتظار فرج. میگه من توقعم میدونم دست خدا بازه، به رضای خدا راضی، اما اگه بیمارم هم خدای نکرده امشب تمام کرد، میدونم خیرش در این بوده، اما دست خدا رو برای شفای بیمار بسته نمیبینم. این بسته ندیدن دست خدا در روایات ما هست که برترین عمله، برترین عبادته. پس دعایی که از روی این عقیده و اعتقاد به درگاه خدا دست بلند بشه، زمزمه بشه، افضل عبادات، مخ عبادات، تشبیه به مغز در میان اعضای بدن شده از زبان و لسان امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. این رو گفتم، پس دعا این جایگاه رو داره اگه با اون معرفت به باز بودن و باز دیدن دست خدا باشه. اعمال خیر رو گفتم، صدقات رو هم گفتم، تذکر دادم که شب جمعه هم هست، شب رحمت و مغفرته. ما همه کارهای خیرمون رو به نیابت از پدر و مادر و گذشتگان و ذوی الحقوق میتونیم انجام بدیم. اما خدا رحمت کنه، یه استادی من داشتم، یه به قول بچه های امروزی دانشجوهای شورتکارت، به قول خودمون یه میونبری یاد ما داد، گفت هر کاری، هر عبادتی، هر کار مستحبی، هر خیری که انجام دادی، اب نداره، بگو از طرف مادرم، مرحومه مادرم، مرحوم پدرم، پدر بزرگم، دوستم، ذوی الحقوقم، استادم، فلان شهید خانوادم، به نیابت از همه اینها انجام بده. اما بگو که من به نیابت از همه اینها انجام میدم، هدیهش رو و ثوابش رو و اثرش رو از طرف همه اینها برای امام زمانم انجام میدم. مادرم هم شریکه، پدرم هم شریکه، شهیدم هم شریکه، استادم هم شریکه، معلمم هم شریکه، اما از طرف همه اینها این رو کادو میکنم تقدیم پدر زندم، حجت الله، عین الله ناظره، بقیت الله الاعظم میکنم در روی زمین. وقت این چقدر شیرین تر، شیواتر، ارزشمندتر در درگاه خدا. همه این کارهایی که ما کردیم، اگه همه عبادت هامون رو هم اینجوری بسته‌بندی کردیم، از طرف همه مؤمنین و مؤمنات تقدیم آستان ملک پاسبان حجت ابن الحسن کردیم، تازه ران ملخی است، برگ سبزی است، تحفه درویش، چیزی نداریم که. چرا؟ چون ما هی دست تو جیب خود امام زمان کردیم، خرج کردیم، حالا چندر قازش هم میخواییم بگیم آقا اینم کادو برای خود شما خریدیم. مثل فرزندی که در طول سال شهریه و روزانه و هفتگی از پدره میگیره، حالا یه روز پدرم که میشه یه جفت جورابم میخواد برای پدره بگیر، بگه اینم سهم شما. ها؟ ما کارهای خیری که انجام میدیم نسبت به مقام و جایگاه حجت خدا روی زمین که ارزشی نداره، اما ما هم مثل همون بچهه که از پول تو جیبی که از خود ما گرفته هی دوزار دوزار پس انداز کرده، حالا روز پدره، نمیدونم روز عیده، یه کادویی هم برای ما خریده به ما داره میده. ما شاد میشیم، ما در حق بچه دعا میکنیم، دعای پدرم در حق بچه مستجابه. همه اینها رو گفتم که بگم هر کار خیری که انجام میدید به نیابت از امام زمان انجام بدید، پدر مادر ذوی الحقوق هم توش شریک کنید، نترسید خدا کم نمیاره، هیچ نترسید. یه خاطره ای رو میخوام بگم، اما قبلش دعا، حواسمون باشه، همه مقدمات رو گفتیم برای اینکه میگیم دعایی که شب جمعه میکنم، نیمه شب جمعه اگر بکنم، صلات صبح بکنم، یا هر زمان دیگه تو قنوت نمازم، تو تعقیب نمازم، شب جمعه، روز جمعه دعا میکنم، اولین دعایم فرج امام زمان باشد و سلامتی او باشد. این مثل همون کادو کوچولوایی است که ما برای پدر میگرفتیم یا بچه ما برای ما میگیره، او رو شاد میکنه، خوشحال میکنه. او وقتی شاد شد، شادی دل او شادی خداست، شادی دل او شادی فاطمه زهراست. همه اینها دست به دعا بر میدارن، در حق من و شما دعا میکنن. ما هم امشب اب نداره، یه ذره طول کشید مقدمه، اما با معرفت تر دعا میکنیم انشاءالله، با توجه از خدا به نیابت از همه گذشتگان و ذوی الحقوق و همه اسیران خاک و حقداران به گردنمون، دستمون رو بالا بیاریم، با توجه عرضه بداریم بار الله: اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم أجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا أرحم الراحمين. صلواتي مرحبا. ما عرضم به خدمت شما که استادی داشتیم و داریم، خدا حفظشون بکنه، که سالت دارند و بیمارند. ایشون من خاطرم هست توفیق داشتن زیاد مشرف می شدن، عتبات، مکه، حج به اصطلاح عمره، حج تمتع بارها توفیق داشتن. گاهی اوقات خب ما از روی ادب قبل از اینکه می دونستیم می خوان برن، می رفتیم یه التماس دعایی می گفتیم و یه خلاصه ودایی می کردیم و حلالیتی می طلبیدیم. گاهی اوقات توفیق پیدا نمی شد. ایشون هم آدمی است بسیار صادق، بسیار صادق، اهل ریا و تزویر و از این بازیگریایی که بعضیا میکنن نیست. من بعضی وقتا خدمت ایشون میرسیدم، مثلا از حج مشرف بودن، برگشته بودن، یا عتبات مشرف بودن، یا زیارت حضرت رضا، من میرفتم خدمتشون عرض ادب میکردم. طبیعتا یکی از جملاتمون هم این بود که آقا زیارت شما قبول باشه. ایشون میفرمودن که ممنونم، نایب الزیاره شما بودم. بعد شاهد بودم که گاهی بعضی دوستان دیگه، هم دوره‌ای‌های ما، هم درس‌های ما، هم خدمت ایشون میرسیدم، هر کدوم که میرفتن سلام علیک میکردن، زیارت قبول میگفتن، ایشون میگفتن نایب الزیاره شما بودم. یه وقتی بله، یه وقتی است نه، واقعا من طرف رو آدم دقیق و صادق و امینی میشناسم. یه دفعه بالاخره دلو زدیم به دریا و جسارت کردیم، گفتم حاج آقا شما، من چند بار تا حالا دیدم میفرمایید که نایب الزیاره شما. آخه یه وقتی عام آدم میگه بله، یه وقتی میگه نایب الزیاره شما بودم، دوباره ایشون میاد میگه نایب الزیاره شما بودم. شما واقعا تک تک اونجا یاد ما هم کردید و دعا کردید و زیارت کردید و نیابت زیارت داشتیم. ایشون فرمودن که خیر، من تک تک از شما نیابت زیارت نگرفتم. یه روایتی رو نشونه من دادن که فرد میاد خدمت امام معصوم علیه السلام، سوال میکنه یا ابن رسول الله، آیا من میتوانم سفر حج رو، حجت الاسلامم رو رفتم، حج مستحبی دوباره دارم میرم، میتونم به نیابت از شما برم؟ امام علیه السلام فرمودن بله. میتونم به نیابت از پدرم برم؟ امام فرمودن بله. میتونم به نیابت از مادر شما صدیقه طاهره برم؟ امام فرمودن بله. سه چهار بار پرسید. حضرت فرمودن که خودتو خسته نکن، به تعبیر ما خودتو خسته نکن، شما میتوانی هر عمل عبادی مستحبی که عرض کردم میتوانی به نیابت از همه انبیا، اولیا، اوصیا، شهدا، علما، همه انسانهای خیر و پاکنیت روی زمین انجام بدی. یه اصل. پس بنابراین ایشون استاد ما فرمود من فقط کاری که میکنم اول سفر که میخوام حرکت کنم، نیت سفر زیارتی، نیت میکنم، نه اینکه همجوری گوتری بگم مام نایب و زیاره بود، نه، شروع میکنم اون مقداری که به یادم بیاد، میگم خدایا این سفر زیارتی رو به نیابت از حضرت آدم تا خاتم انبیا، بعد امیر مؤمنان، صدیقه طاهره، امام مجتبا، سید الشهدا، تا امام زمان، بعد مؤمنین، مؤمنات، شهدا، صلحا، همه این نیت رو میکنم. چون این نیت رو میکنم پس بنابراین من نایب الزیاره شما هم. عدد و رقم گاهی اوقات ریزه، گاهی اوقات انقدر سنگینه، از شدت سنگینی به گوش و چشم ما نمیرسه. مثل بعضی از این نامردایی که مثل زالو افتادن به جون اقتصاد مملکت، راندخاری کردن، پولا رو خوردن، حالا حاضرم نیستن پس بدن. عدد و رقم ها رو گاهی اوقات آدم میشنوه محیر العقوله. آخه یه وقتی میگفتن طرف کلاهبرداری کرده 2 میلیون تومان، یه وقتی میگفتن 2 میلیارد تومان، الان دیگه عدد و رقم ها نمیشه جمع زد. چی میخوام بگم؟ ما فقط میشنویم مثلا چند هزار میلیارد تومان. این چند هزار میلیارد تومان رو گاهی من دیدم محاسبه میکنم، میگم به تعداد 77 میلیون نفر جمعیت ایران گاهی نفری 50,000 تومان به هر کس میرسه از این چند هزار میلیاردیا. عدد و رقم ظاهرش ساده، میگیم روزه بون چند هزار میلیارد، اما وقتی خورد میکنی، کاسب باشی، میدونی که یک قرون دوزاری رو چجوری بتونی پیدا بکنی، صبح بری بازار، شب دست خالی برگردی یا دست پر برگردی، میفهمی که این عدد و رقم ها به این سادگی کنار هم قرار نمیگیره برادر. یه وقتی شما به نیابت از هیچ کس، خودت میری پابوس حضرت رضا مشرف میشی، زیارت میکنی، بیرون میای، خیر شما قبول، گناهانت انشاءالله آمرزیده، صفای باطن پیدا کردی، با یه معرفت و انرژی برمیگردی سر زندگی. اما یه وقتی واقعا رفتی نیابت گرفتی از یک انسان بزرگ، یک عالم، یک مرجع تقلید، پدرت، مادرت، یادتون باشه وزن این دوتا زیارت با هم یکی نیست. از پدر و مادر رو در حد این دور بریا و حالا بعضی علما میشه 2 برابر، 4 برابر، 10 برابر. اما وقتی شما نیابت گرفتی از رسول الله رحمت للعالمین، رفتی پابوس حضرت رضا، نیابت از پیغمبر اکرم گرفتی، اون زیارت خیال کردی وزنش میشه 2 برابر، ارزشش میشه 2 برابر. شما نیابت گرفتی از تمام انبیاء و اولیاء، از اول از آدم ابوالبشر تا خاتم الانبیاء، بعد چاشنی کردی به این، اضافه کردی به این امیر مؤمنان، صدیقه طاهره، تا امام زمان. ما خیال میکنی ثواب حجت، ثواب زیارت عتباتت، ثواب زیارت سید الشهدا، ثواب زیارت حضرت رضا، این میشه مثلا 2 برابر اون ثواب زیارت خودت و والدینشون که حق حیات به گردن ما دارند. حالا اگر ما نیابت کردیم از طرف همه اینها به زیارتی مشرف شدیم، وزنش چقدر، چند برابر میشه؟ انقدر به شما بگم از روایات، از خودم نمیتونم حرف بزنم، ما ثواب بعضی کارها رو در دنیا فرمودند قابل احصا نیست. اصلا متوجه نمیشید، یعنی عدد و رقمی میشه که شما برات قابل هضم نیست. اینو گذاشتن کی انشاءالله به مؤمنین رزق و روزی بدن؟ روزی که دستمون از این دنیا کوتاه شد، روزی که لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله به قلب سلیم اونجا متوجه میشیم ارزش یک عبادت ساده. رفتیم یک شب دو شب زیارت حضرت رضا، رفتیم عتبات، رفتیم حج، رفتیم عمره، رفتیم هر جا، اونجا معلوم میشود که ارزش اون زیارتی که به نیابت از ائمه هدا انجام دادیم چقدر میشه. قرآن من خاطرم هست یه وقتی توفیق داشتیم، خیلی بی توفیق شدیم متاسفانه، یه وقتی توفیق داشتیم این وسائلی که معمولا ماها برامون زیر پامون میاد به اسم نعمت هم حسابش میکنیم، خیلی وقتا نعمت برامون. ما یه زمانی وسیله نداشتیم، ماشین نداشتیم، موتور نداشتیم، با اتوبوس و خط 11 بعد این ور اونور می‌رفتیم. ما توفیق داشتیم، یاد گرفته بودیم، از این قرآن‌های جزئی گرفته بودیم، از این سیتایی ها. روزی یه دونه دوتا از اینا می‌ذاشتیم تو جیبمون. بعد تو اتوبوس می‌شستیم دیگه. تو اتوبوس ملت می‌شستن، حرف صد من یه غاز می‌زدن. ما یاد گرفته بودیم، خودمون بلد نبودیم. خدا خیر بده به اون مربیان ما. یاد گرفته بودیم حداقل روزی یه جزء قرآن برای سلامتی و فرج امام زمان بخونیم. اینا تو جیبمون تا میشستیم تو اتوبوس، حالا یا ایستاده یا نشسته، در میآوردیم شروع میکردیم بسم الله الرحمن الرحیم، یه سوره 50 آیه 100 آیه. شب که میرسیدیم خونه میدیدیم که یک جزء قرآن تلاوت شد، یک جزء قرآن تلاوت شد. یکی از اساتید من یه دفعه برای من نقد کرد، گفت حدود 500 ختم قرآن من اینجوری برای سلامتی امام زمان تا حالا داشتم. 500 ختم قرآن، ما یه ماه رمضان ختم قرآن کنیم خیلی کلامون رو میندازیم هوا. گاهی آقا توفیقات عزیزان من اینجوری است، همه مادیات برای ما نعمت نیست، بعضیاشون نقمته، ما رو از کار و زندگی انداخته، از یه توفیقاتی انداخته. سعی کنیم این توفیقات رو جاهای دیگری جبران بکنیم. ما یادم میاد این کار رو که میخواستیم ما هم توفیق داشتیم شروع بکنیم، از استادم سوال کردم آقا ما این قرآن رو به نیابت از فقط برای سلامتی امام زمان بخونیم، یا یه وقتی هم حالا میشه با توش یه نیتی بکنیم از پدرمون مادرمون اینا؟ ایشون همین نکته رو فرمودن، از همه نیابت بگیر. دستگاه خدا مثل ما نیست که 1000 تومن با 100 هزار تومن برای ما خیلی فرق داشته باشه. شما هر چقدر کشکولت رو بزرگتر برداری در گدائی از در خانه خدا، خزائن خدا پایان نمی پذیرد، نترس. این سنتی از بزرگان بوده، از گذشتگان ما بوده. ما متاسفانه بچه همون اصلا مأنوس نیستن دیگه با قرآن، یعنی روحانی قرآن رو هم دیگه مأنوس نیستن. ما بد عمل کردیم، عمل کرده ما مشکل داشته تو این قضیه. نسل قدیم این گونه بودن. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد همه اونها رو، همه کسانی که حق به گردن ما دارن در تربیت دینی ما، در خدمتگزاری ما، همشون رو سر سفره رحمت بیکران خودش امشب میهمان بگرداند. عاقبت امر ما رو هم ختم به غیر بفرماید. روایتی رو داشتم عرض میکردم جلسه گذشته، روایت عجیبی بود در معرفی اصحاب اعراف. جایگاه اهل بیت رو داشتیم در خلقت بررسی می کردیم در ذیل آیه کریمه انما انت منذر و لکل قوم هاد. من فقط برای اینکه تقریب به ذهن بشه و یادآوری بشه، یه تکه از روایت رو که رسیده بودیم گفته بودیم رو تکرار میکنم، تتمش رو هم خدمتتون عرض خواهم کرد، توضیح میدم. عرضه داشتیم که جاء ابن الکبا الى امیر المؤمنین علیه السلام، گفت آقا من اومدم، ابن بکا میگه اومدم خدمت امیر المؤمنین. عرضه داشتم آیه ای رو در قرآن خوندم، معنای او رو نمیفهمم. پیغمبرم امر کردن برای فهم قرآن به کی مراجعه کنیم؟ انا مدینه العلم و علی بابها. اومدم در به منزل شما، آقا به من معنای این آیه رو بفرمایید. حضرت فرمودن کدام آیه رو میگی؟ عرضه داشت و علل اعراف رجال یعرفون کلا بسیماهم. این اعراف کجاست و این افرادی که بالای اعراف ایستادن همه مخلوقات رو از روی چهره میشناسن، از رو چهره ها میشناسن. هاذا مؤمن، هاذا شقی، هاذا کافر، هاذا منافق، همه مردم رو میشناسن در روز قیامت. و اتفاقا اونها هستند که توضیح دادیم مردم رو صف به صف، ملائک به صف میکنند، اصحاب اعراف فقط اشاره می کنند این صف از محبان ما هستند و یدخلهم الجنه، این صف از مبغضین و دشمنان ما هستند، هدایت میشن به سمت دوزخ. یا امیرالمؤمنین، این بنده خدا حالا نمیدونه، اومده سوال میکنه کیانند اصحاب اعراف؟ حضرت فرمودن نحنو علل اعراف نعرف و انصارنا به سیماهم، ما بالای اعراف ایستادیم، چهره های ناصران خودمون رو، یاوران خودمون رو، دوستداران خودمون رو از بالای اعراف میشناسیم. صف به صف اینها ایستادند، ما از رو چهره میدونیم این صف انصار ما هستند. انصار یعنی چی؟ انصار ریشش نصره است، نصرت دهندگان، یاری دهندگان ما هستند. ببینید چقدر جایگاه نصرت آل الله در نزد خدا بالاست. هر کسی به هر صورتی که میتواند دین خدا رو نصرت کنه، آل الله رو نصرت کنه، امام زمان رو نصرت بکنه، اهل بیت خدا رو نصرت بکنه، جایگاهش چی؟ آقا روز قیامت این تو صفی قرار میگیرد که بالای اعراف مردمانی هستند، از اون بالا اون صف رو که میبینن میگن هادا من انصارنا، اینا ناصران ما بودن در دنیا، یا با زبانشون، یا با قلمشون، یا با قدمشون، یا با پولشون، یا با نیتشون ما رو نصرت کردند. اینها چه حادثه ای براشون رخ میده؟ الذی لا یعرف الله عز وجل الا به سبیل معرفتنا، اینها کسانی هستند که خدا رو هم از کانال ما شناختند، ما بودیم که توحید رو در میان اینها نشر دادیم، خدای واقعی رو اینها میشناسند، این خدا رو میشناسن، خدایی که دستش بالای همه دست هاست، نه خدایی که دستش بسته است. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهودیان اعتقادشون اینه دست خدا بسته شده است، خداوند نظام خلقت رو تکوین کرد و تقدیر کرد، دیگه هم تغییرش نمیتونه بده، همینه که هست. نه برادر، قلت ایدیهم، یا رسول الله بگو یهودیان دست خودتون بسته باد، بل یداه و مبسوطتان، دستان خدا بازه. یهود اعتقادشون اینه. متاسفانه دیگرانی، همین سلفی ها، همین وهابی ها، همین امثال داعش و اینا اعتقاداتشون، عقاید اینها عقاید یهوده، اعتقاد اینها به خدا اعتقاد یهودی هاست. یعنی چی؟ اینا دست خدا رو بسته می دانن. اینها قائل به جبرن، یعنی اعتقادی به عدلی که تشیع داره به برکت اهل بیت، اینا قائل به جبر هست، برای خدا قائل به جسمن، میگن خدا دست داره مثل من و تو، نه دست داره یعنی قدرت داره، میگن خدا دست داره مثل من و شما، خدا پا دارد، روز قیامت خدا ساق پاش رو برای مؤمنین آشکار میگردن. اینها میگن خداوند روز قیامت از دست بعضی بندگانش انقدر قهقهه میزنه تا صدای مهره های کمرش عرش رو بر میداره. اینا حرفای کیه؟ اینا حرفایی است که تو تلمود یهود هم هست. اینها اعتقاد دارن در اعتقاداتشون. اینی که میگن بعضی دانشجوهای وقتی از من میپرسیدن آقا اینا مال قدیمشون بوده الان هم همچین اعتقادی دارن؟ سال 1400 و چند قمری هستیم آقا؟ سال 1439، سال 1436 قمری، از بزرگ مفتیای وهابی همین سعودی استفتاء کردن دانشجویان دانشگاه ریاض که آقا این احادیثی که مربوطه به این است که خدا جسم داره و روز قیامت مشاهده میشه، این روایات واقعا معنای دیگری داره طبق اون چیزی که دیگر مسلمان ها میگن، یا واقعا خدا باید اعتقاد پیدا کنیم که خدا پا داره، دست داره، دندونش نمایان میشه، چشمش نمایان میشه؟ اینها 5 سال پیش فتوا داده ایشون این احادیث، که این احادیث جعلی اسرائیلیاتی است که تو کتابهای ما وارد کردن، ایشون فتوا داده که تماما این احادیث صحیحه و مؤمن اگر اعتقاد نداشته باشد به این که خدا جسم داره، روی عرش میشینه، رعد و برق وقتی میشه یعنی این که خدا روی عرش داره جا به جا میشه، دیدی بعضی صندلی‌ها آدم میاد حرکت بکنه قرچ قرچ صدا میده، اعتقاد اینها این استش که خداوند در روی عرش مشغول حرکت که میشه رعد و برق میشه در آسمان دنیا. ایشون میگه کسی که همچین اعتقادی نداشته باشه مسلمان نیست. پس فقط اینها زاده سیاست یهود و اسرائیل نیستند، اینها زاده فکری یهودند، کسانی که در مقابل اطرت ایستادند، کسانی که همین امروز هم دارن با محبان آل الله این رفتارها رو میکنن. حالا امیرالمؤمنین اینجا چه میفرماید؟ نحن الاعراف یعرفون الله عز وجل یوم القیامت علی الصراط. ما کسانی هستیم که اولا توحید واقعی رو به این مردم شناساندیم، ما اصحاب اعرافی هستیم که روی زمین شما موفق به شناخت مقام و جایگاه ما نشدید. خدا قیامت رو برپا می کند تا مقام ما رو به مردمان بشناساند. قیامت برپا می شود برای این دلیل. فلا يدخل الجنه الا من عرفنا. کسی وارد بهشت و رضایت خدا نمیشه مگر کسی که معرفت ما خانواده رو داشته باشه. و عرفنا، ما هم باید بشناسیمش. ولا يدخل النار الا من انكرنا. کسی وارد آتش دوزخ نمیشه مگر اینکه منکر ما بوده باشد در دنیا. و انکرنا، ما منکر او میشیم در قیامت. ان الله تبارک و تعالی لو شاء لعرف العباد نفسه ولكن جعلنا ابوابه وصراطه وسبيله والوجه الذي يؤتى من. خدا میتواند همه مردم دنیا رو خدا شناس خلق کند، اما خدا این کار رو نکرد. خدا مردمان رو خلق کرد، ما رو هم قبل از مردمان خلق کرده بود به عنوان پناهگاه مردم، بعد امر کرد که مردمان برای شناخت صراط مستقیم، برای شناخت رضایت من از غضب من، به این خانواده مراجعه کنید. هر کس مراجعه کرد نجات پیدا کرد، هر کس مراجعه نکرد هلاک شد. فمن عدل عن ولایتنا، کسی که عدول کند از ولایت ما، زیر بار ولایت ما نرود. او فضل علینا غیرنا، یا کس دیگه رو بر ما افضلیت بده، تفضیل بده، بگه فلانی بالاتر از علی ابن ابی طالبه، فلانی بالاتر از ائمه هداست. کسی که این کار رو بکنه دیگری رو بر ما فضل بده. فانهم، اینا چه جایگاهی دارن روز قیامت بر سر پر صراط؟ فانهم عن الصراط لناکبون، اینها سرنگون میشن از سر پل صراط به آتش جهنم. فلا سواء من اعتصم الناس بهی ولا سواء حیث ذهب الناس الى عیون کدره. بیدار باشید، بیدار علی باش که خوابت نبره. مراقب باشین، شیطان در میان مردمان کسانی رو دارد که کار اینها چیه؟ که مردم رو از سر، خوب تشبیه امام رو ببینید، امیرالمؤمنین رو ببینید، مردم اینا کارشون چیه؟ مردم رو از سر سبیل، سلسبیل، سلسبیل یعنی چی؟ آب زلال، آب شفاف، آب زنده، آب سالم، اینا کارشون اینه، مردم رو از سر سلسبیل میبرن سر مرداب. کسی که از ما خانواده کنده بشه، گول بخوره، کشانده بشه به طمع این که به یه آب دیگری برسه، جز به گنداب وارد نخواهد شد. گندابی که تو دنیا بخوره مسموم میشه، اثر مسمومیتش تازه کجا بالا میزنه؟ تو قیامت. تو قیامت معلوم میشه جایگاه این فرد کجاست. و ذهب من ذهب الینا الى عیون صافیه. حالا اگر خدا کسی رو خیر دنیا و آخرت براش خواست، تو دنیا این هدایت شد به سمت ما خانواده. دلم میسوزه بعضی وقتا، دلم واقعا برای جوانان مملکت خودمون میسوزه. قدر نعمتی رو که داریم نمیدانند. ماهی تا زمانی که تو آبه همیگه آب آب کو آب، همچی که بکشیش بیرون از آب میفهمه که ارزش آب چقدر. گاهی برخورد میکنیم تو دوستان با این گروهی که هستیم ما، توی عرضم به خدمت شما که دوستانی که تو معاونت ادیان و فرق حوزه توفیق داریم، همکاری داریم، یه وقتایی معرفی میکنن طرف توی خانواده یهودی متولد شده. کجا؟ توی ینگ دنیا. این نه قرآن شنیده، نه اذان کسی در گوشش روز اول تولدش گفته، نه ذکری گفتن، نه دعایی، نه توسلی، نه چیزی، اما خدا براش خیر خواست. متولد شده یهودیه، افتاده به دلش که این مسلمان ها چی میگن. با بدبختی رفته یه قرآنی پیدا کرده قاچاقی، پدر مادره نفهمن، اومده این قرآن رو مطالعه کرد. با بدبختی تحقیق کرده رسیده مثلا به صحیفه سجادیه، دعاهای امام سجاد خونده. این آدم اعلان کرده مسلمان شده، شهادتین گفته، شیعم شده، پدر و مادره از خونه بیرونش کرد. اون شهریه‌ای که دانشگاه بهش میداده و بورسیه بوده و فلان، همه اینا قطع شد. همه اینها رو من وقتی من تلفنی باهاش صحبت می‌کردم گفتم الان ناراحت نیستی؟ گفت نه، خدا یه گنجی به من داده، همه اونا فدای سرت. این بچه یهودی زاده میفهمه نعمتش رو، نعمت ولایت چیه. ما بچه ما تو همین کشور زیر سایه همین پرچم جمهوری اسلامی این رو متوجه نیست. این درد حاضر نیست محبت امیر تا میخوای حرف بزنی آه حدیث حدیث برای من نخوند. این درد برای ما. امیر مؤمنان میفرماید گاهی اوقات خداوند بعضیا رو انتخاب میکنه تو دنیا، نمونهشو الان گفتم، که اینها از سر اون گندابی که هستند خدا رزقشون میکنه، اینا برمیگردن میان سر اون سلسبیل، سر اون چشمه گوارا. و ذهب من ذهب الینا الى عیون صافیه تجری به امر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. کسی که سراغ اون گنداب بره مسموم میشه، بیمار میشه، میمیره. کسی که سراغ این سراب بیاد، این آب گوارا، این سلسبیل بیاید، اثر این چیز، این به سرچشمه حیات رسیده. اون سرچشمه حیاتی که دنبال کردن جناب خضر و اون بنده خدا، او به سرچشمه آب حیات رسیده، آب حیات نوشیده. کسی که در خونه ما بیاد از علم و معارف ما بهرمند بشه. اثرش چیه؟ این زنده می شود، این پاکیزه می شود، این مورد رحمت خدا قرار می گیرد. به چه دلیل؟ به اینکه به ما چسبیده، به ما چسبیده. هر کس به ما بچسبد با ماست. یا کمیل، وصیت حضرت امیر به کمیل ابن زیاد، همین دعای کمیلی که میخونیم. جناب کمیل یه آدم مهم میبوده، خیلی از اسرار اهل بیت رو حامل بوده. امیر المومین بهش فرمود یا کمیل لا تأخذ الا انا. ای کمیل از هیچ کس هیچی نگیر الا از ما. علم میخوای در خونه ما، فهم میخوای در خونه ما، عقل میخوای علی هست، هر چی که میخوای در خونه ما. لا تأخذ الا انا. فایدهش چیه؟ تکن منا. اگر این کارو کردی تو از ما هستی. پیغمبر اکرم فرمود تو آیه قرآنه، گویند که هر که هر چرا دارد دوست، در روز جزا هم همان مونس اوست. پیغمبر اکرم فرمودن هر کسی، هر کسی به هر کس دیگری در دنیا بچسبه و از او تبعیت کنه و محب او باشد، در روز قیامت هم با همو محشور میشه. ولو اینکه فرد، دو روایت داریم، فرد بس یک سنگ علاقمند باشه، در روز قیامت با اون سنگ محشور میشه. روز قیامت با اون سنگ محشور میشه. تو یه روایت دیگه پیغمبر اکرم فرمودن اگر کسی به یه سوسمار علاقه داشته باشه، تو جزیره العرب بوده، عربای سوسمار خور، فرمودن اگه به یه کسی به یه سوسمار علاقه مند باشه، دل به اون بسته باشه، روز قیامت با اون سوسمار محشور میشه. هر کسی هم که به علی و آل علی علاقمند باشه، متمسک به اینها باشه، عقایدش رو از اینها گرفته، به اینها چسبیده، آویزون اینها باشه، روز قیامت هم با همونها محشور میشه. پس ما سرچشمه حیات هستیم. روز جمعه فردا هم در زیارت روز جمعه امام زمان چه میخوانیم؟ السلام علیک یا عین الحیات، سلام بر تو ای سرچشمه حیات، حیات نه فقط زندگی مادی. سلام بر تو، عین یعنی چشمه‌ای که آب از او می‌جوشد و دیگران رو سیراب می‌گرداند. ابن الحسن هر که حیات می‌خواد، حیات طیبه می‌خواد، باید بیاد در به خانه تو، تو سرچشمه حیاتی، تو آب حیات به او بچشانی، او زنده شود. ابن الحسن عصر غیبت شماست، شیطان و شیاطین جنی و انسی دشمنان شما میخوان نگذارند این بچه شیعه ها، این شیعه خانه امیر مؤمنان، از این سرچشمه حیات استفاده کنه. هر روز با انواع و اقسام جنگ های سخت و جنگ نرم و شبهات و شبه افکنی میخوان ما رو از شما جدا کنند. یا امین الله فی ارضه، شما بزرگ امانتدار خدا روی زمین هستی، شب جمعه است، ما میخوایم این اعتقاد و عقاید حق قمون رو که همینایست که الان خوندیم از زبان جدت امیرالمؤمنین، ما میخواییم به شما امانت بدیم. شما مگه امانت دار خدا نیستی؟ آقا هر زمانی دیدی شیطان داره تو جلد ما میره، میخواد از شما ما رو دور کنه، با دنیا، با پول، با منصب، با هر چیزی میخواد ما رو از شما دور کنه، شما آقایی کن، شما کرم کن، شما اجازه نده. امانت داری دیگه، من به کی دینم رو عرضه بدارم؟ به کی امانت بسپارم عقایدم رو؟ چه قبل از مرگم، چه زمان مرگم که شیطان بیشترین تلاشش رو میکنه منو از صراط مستقیم بکنه لحظه آخر و دور کنه. یا ابن الحسن، من تو رو سرچشمه حیات میدونم، اینام عقاید منه، این عقاید رو به امانت نزد شما می سپارم. شما اون لحظه آخر وقتی که ملک الموت میخواد بیاد نفس آخر رو بگیره، این عقاید رو اون موقع به من برگردون. آقا من با دین صحیح و سالم، با اعتقاد سالم نفس آخر رو بکشم. شما امانتدار بزرگ خدا هستی، بمیرم برات. یا با عبدالله، تو هم امانتدار بزرگ خدا روی زمین بودی، هی نگاه می کردی روز عاشورا، رو به این قوم ملعون کردی، فرمودی مگر پیغمبر جز من امروز روی این زمین پسر دیگری هم دارد؟ مگر رسول الله یادگار دیگری غیر من دارد؟ اما چه کردند؟ محاصره کردند سید الشهدا رو. چه کردند؟ هل هله کردند تا صدای قربت حسین، برای اینکه 4 آدم دیگر رو هدایت کنه، بهشتی کنه، به گوش مردم نرسه. چه کردند؟ آنقدر تیر بر بدن ابا عبدالله الحسین نصار کردند که سید ابن طاووس گفت بدن بعد از ظهر عاشورا مانند یک خار پشت در گودال قتلگاه افتاده بود. یا رب الحسین، به حق الحسین، اشف صدر الحسین، به ظهور الحجه، بار الله ما را ببخش و بیامرز گذشتگان، ذوی الحقوق، اموات، پدران، مادران، علما، صلحا، شهدا، امام شهدا، همه رو سر سفره رحمتت میزبان باش. عاقبت امر ما ختم به خیر بگردان. توفیق خدمتگزاری و نصرت دین و آیین، زیر سایه مقام عظمای ولایت به همه ما عنایت بفرما. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.